ترحم زن به مرحله ای رسید که وقتی باز مرده را دید که دارد در کوزه ها را بر می دارد منظور او را درک کرد. در تمام خانه کوزه آب گذاشت. خدا آرکادیا بواندیا شبی که دید مرده دارد در اتاق او زخم خودش را می شوید طاقتش تاق شد. با او گفت: بسیار خوب پرودنسیو، ما از این دهکده می رویم. به دورترین نقطه‌ای که ممکن است می رویم و دیگر هرگز باز نمی گردیم. حالا می توانی با خیال راحت از اینجا بروی. و چنین بود که از سلسله جبال عبور کردند. چند نفر از دوستان خود آرکادیا بواندیا، مردان جوانی مثل خود او که از این جریان سخت به هیجان آمده بودند، خانه های خود را رها کردند. دست همسر و فرزند را گرفتند و به سوی ارضی که موعود نبود به راه افتادند. خود آرکادیا بواندیا قبل از حرکت نیزه خود را در حیاط خاک کرد و برای آسایش خیال پرودنسیو آگیلار خروس‌های جنگی زیبای خود را یکی یکی خفه کرد. تنها اشیایی که اورسولا همراه برداشت صندوق لباس‌های عروسیش، چند وسیله مورد لزوم و جعبه محتوای سکه‌های طلا بود که از پدرش به ارث برده بود. برای سفر نقشه دقیقی طرح نکردند. فقط سعی داشتند در جهت مخالف ریوآچا پیش بروند تا نه اثری از خود به جای بگذارند و نه بر مردم آشنا برخورد کنند. سفر عجیبی بود. پس از 14 ماه اورسولا بعد از آنکه معده‌اش با خوردن گوشت میمون و آب گوشت مار فاسد شده بود، فرزندی به دنیا آورد که تمام اعضای بدنش مثل بچه آدم بود. تا نیمه راه سفر او را روی نانویی گذاشتند که دو مرد آن را به روی شانه های خود حمل می کردند. بالا آمدن شکمش پاهای او را به کلی تغییر شکل داده بود. برک های پایش مثل حباب می ترکید. گرچه دیدن اطفال با شکم های خالی و چشم های از حال رفته رقت انگیز بود، ولی بچه ها سفر را از بزرگترها بهتر تحمل می کردند و بیشتر به تفریح می گذراندند. یک روز صبح پس از 2 سال سیر و سفر دامنه غربی کوهستان را دیدند. از بالای قله ابر گرفته کوه به آن سطح پهناور آب به مرداب بزرگ خیره شدند که تا انتهای دیگر جهان ادامه داشت. ولی هرگز به دریا بر نخوردند. شبی پس از چند ماه در بدری بین باتلاق ها، وقتی که از آخرین سرخ پوستانی که در بین راه دیده بودند بسیار دور شدند، در کنار رودخانه سنگلاخ مستقر شدند که آبش مانند شیشه های یخ زده بود. سالها بعد در طول جنگ دوم داخلی، سرهنگ آرلیانو بواندیا سعی کرد از آن راه به ریوآچا شبیخون بزند. پس از 6 روز سفر متوجه شد که عمل جنون‌آمیزی است. با این حال شبی که پدر و همراهانش در ساحل رودخانه مستقر شدند، شباهت به کسانی داشتند که کشتیشان غرق شده باشد. تعداد آنها در طول عبور از کوه افزایش یافته بود و همگی حاضر بودند از پیری بمیرند و موفق شدند. آن شب خود آرکادیا بواندیا خواب دید در آن محل شهر پرسر صدایی برپا شده که دیوارهای خانه‌هایش تماماً از آینه است. پرسید: چه شهری است؟ در جوابش اسمی گفتند که تا آن موقع نشنیده بود، اسمی که معنی نداشت ولی در خواب انعکاسی ماورا و طبیعه داشت: مکدوندو. فردای آن روز همراهان خود را متقاعد کرد که هرگز موفق نخواهند شد به دریا برسند. دستور داد درخت ها را انداختند و در ساحل رودخانه زمین مسطحی درست کردند و در خنک‌ترین قسمت ساحل دهکده را بنا کردند. خود آرکادیا بواندیا تا روزی که با یخ آشنا شد معنی خواب خود را نفهمیده بود. با کشف یخ تصور کرد معنی واقعی خواب خود را درک کرده است. فکر کرد در آینده نزدیکی خواهند توانست مقدار زیادی یخ بسازند. با به کار بردن مواد اولیه که عنصری عادی و آشنا مانند آب بود، می توانستند خانه های جدید دهکده را با یخ بنا کنند. مکدوندو از یک محل داغ که لولاها و کرکره های پنجره ها از شدت گرما به هم می پیچیدند تبدیل به یک شهر زمستانی می شد. تنها دلیل این که در ساختن کارخانه یخسازی چندان پافشاری نکرد این بود که تمام حواسش پی تربیت فرزندانش بود، به خصوص آرلیانو که از ابتدا نشان داده بود تا چه حد به کیمیاگری علاقمند است. آزمایشگاه را بار دیگر برپا کرده بودند. با مرور و مراجعه مجدد به یادداشت‌های ملکیادس در کمال فراغت و آسایش صبورانه سعی کردند طلاهای اورسلا را از آن توده زغال شده جدا کنند. خوزه آرکادیوی جوان فقط یک بار در آن جلسات حضور یافت. در حالی که پدرش روح و جسم خود را وقف آن کار کرده بود، پسر ارشد جوان که رشدش بیشتر از سنش بود تبدیل به جوانکی عظیم الجثه شد. صدایش تغییر یافت و پشت لبش موهای نرمی سایه انداخت. شبی وقتی داشت لخت می شد تا به رخت خواب برود، اورسلا وارد اتاق شد. از دیدن او احساس شرم و شفقت کرد. پس از شوهرش او اولین مرد برهنه‌ای بود که در عمر خود می دید. آلت او چنان بزرگ بود که به نظر غیر طبیعی می رسید. اورسلا که برای سومین بار آبستن بود، وحشت خود را در اولین شب عشق بازی به خاطر آورد. در آن دوره زنی لوند و اهل دل برای کمک به کارهای خانه به آنجا می آمد و در ضمن فال ورق هم می گرفت. اورسلا راجع به پسرش با او صحبت کرد. فکر می کرد آلت بزرگ پسرش مثل دم پسرداییش یک چیز غیر طبیعی است. زن چنان قهقههی سرداد که نکاس آن مثل خورد شدن بلور در سراسر خانه پیچید. گفت برعکس، خواهی دید که باعث سعادت او می شود. و جهت اثبات گفته خود دو سه روز بعد با یک دست ورق وارد شد و در انبار مجاور آشپزخانه با خود آرکادیو تنها ماند. ورقها را به آرامی روی یک میز کهنه نجاری چید. از این طرف و آن طرف حرف می زد. پسرک کنار او ایستاده بود و بیش از آنچه کنجکاویش تحریک شود حوصله‌اش سر رفته بود. ناگهان زن دست خود را دراز کرد و آلت او را لمس کرد و گفت چه بزرگ است. چنان وحشت زده شده بود که موفق نشد بیش از آن چیزی بگوید. خوزه آرکادیو حس کرد تمام استخوان‌هایش دارد پر از کف می شود. می ترسید و بغض با فشار گریه گلویش را می فشرد. زن بیش از آن او را تحریک نکرد، ولی خوزه آرکادیو تمام شب به دنبال او گشت، به دنبال بوی دودی که از زیر بغل او می آمد و به زیر پوست خود او فرو رفته بود. دلش می خواست مدام با او باشد. دلش می خواست او مادرش باشد. دلش می خواست هرگز از انبار خارج نشوند و او مدام بگوید چه بزرگ است. بار دیگر به وسط رانهایش دست بزند و بگوید چه بزرگ است. روزی طاقتش تاق شد و به خانه زن رفت. ملاقاتی رسمی بود، بدون اینکه کلمه‌ای بر زبان بیاورد در اتاق پذیرایی او نشست. در آن لحظه دیگر میلی به آن زن نداشت، برایش فرق کرده بود. با تصویری که از بوی او برای خود ساخته بود خیلی تفاوت داشت. زن دیگری بود. قهوه نوشید و غمگین خانه او را ترک کرد. آن شب وقتی خوابش نمی برد بار دیگر دیوانوار او را می خواست، ولی این مرتبه هوس او نوع دیگری بود. او را آنطور که در انبار دیده بود نمی‌خواست. مثل آن روز بعد از ظهر او را می‌طلبید. چند روز بعد زن بی مقدمه او را به منزل خود دعوت کرد. با مادرش در خانه تنها بود. به بهانه این که می‌خواهد نوعی بازی با ورق را به او نشان دهد، او را به اتاق خواب کشاند. آن وقت با آزادی او را دستمالی کرد، به طوری که باز هم پس از لرزش اول تمام لذتش به وحشت تبدیل شد. زن از او تقاضا کرد آن شب به خانه‌اش برود. او هم برای دلخوشی او موافقت کرد، اما می‌دانست که نخواهد رفت. اما به محض اینکه شب شد و در رخت خوابش دراز کشید، فهمید که به هر قیمتی شده باید خود را به او برساند. آهسته لباس پوشید، در تاریکی به صدای نفس کشیدن آرام برادرش، به سرفه کردن خشک پدرش در اتاق دیگر، به نفس نفس زدن مرغ‌ها در حیات، به وزوز پشه‌ها، به تپش قلب خود و سرعت بی انتهای جوانی که تا آن موقع متوجهش نشده بود گوش کرد و به خیابان که در خواب بود قدم نهاد. از ته دل آرزو می کرد که آنطور که زن قول داده در خانه او نیمه باز نباشد و قفل باشد، ولی در باز بود. با نوک انگشتان آن را فشار داد. لولاها ناله طولانی و غم‌انگیزی سر داد که انعکاسش مانند بادی سرد در تمام بدن او پیچید. وقتی از میان در عبور کرد، همانطور که سعی داشت بدون سر و صدا پیش برود، بوی او به مشامش خورد. به مدخل خانه رسیده بود. سه برادر زن نانوهای خود را طوری بسته بودند که در تاریکی جهت آن معلوم نبود. مجبور بود با نوک پا از مدخل بگذرد، در اتاق خواب را باز کند و به نحوی پیشروی کند که قدم به رخت خواب عوضی نگذارد. موفق شد. پایش به تناب نانوها گرفت که خیلی پایین تر از آنچه او تصور می کرد بسته شده بودند. مردی که تا آن موقع مشغول خورخور کردن بود در خواب تکانی خورد و با لحنی که تأسف از آن می بارید گفت چهارشنبه بود. وقتی در اتاق خواب را به جلو فشار داد، در به روی کف زمین ناهموار جیر جیر کرد. ناگهان در تاریکی مطلق در عین بیچارگی حس کرد که تمرکز افکار خود را از دست داده است. در آن اتاق تنگ و کوچک، مادر، دختر دیگرش با شوهر خود و دو بچه و زنی که شاید در انتظار او نبود خوابیده بودند. می توانست خود را به دست بوی او سپرده و به دنبال آن برود، ولی بوی او در تمام خانه پخش شده بود، درست همانطور که زیر پوست خود او را گرفته بود. لحظه طولانی بی حرکت بر جای ماند، همانطور که با تعجب از خود سوال می کرد چگونه توانسته به آن دام پای بگذارد. دستی با انگشتان از هم گشوده از میان تاریکی بیرون آمد و چهره او را نوازش کرد. او تعجبی نکرد، چون بدون اینکه بداند منتظر بود. خود را به آن دست سپرد، خسته و مانده بی اختیار به دنبال آن دست به محلی بی شکل کشیده شد. دست ها او را لخت کردند، مثل یک گونی سیب زمینی او را به دنبال خود کشیدند، او را به این طرف و آن طرف انداختند. در تاریکی دست های خودش را حس نمی کرد. به جای بوی زن، بوی آمونیاک به مشامش می خورد. سعی می کرد قیافه زن را به خاطر بیاورد، اما در عوض چهره اورسلا را در برابر خود می دید. می دانست دارد کاری می کند که مدت هاست آرزویش را داشته و هرگز تصور نمی کرده که در حقیقت می توان آن را انجام داد. نمی دانست چطور دارد آن کار را می کند. نمی دانست پاهایش کجاست، سرش کجاست، آن پا مال کیست، آن سر مال کیست. حس می کرد بیش از آن طاقت ندارد سر و صدای سرد کلیه ها و روده های خود، آن ترس و نگرانی کشنده فرار و آن سکوت و تنهایی وحشتزا را تحمل کند. اسمش پیلار ترنرا بود. اونیز در مهاجرتی که با بنیانگذاری مکدوندو پایان یافته بود شرکت کرده بود. خانوادهش او را همراه خود کشانده بودند تا او را از مردی که در سن 14 سالگی به او تجاوز کرده بود و تا سن 22 سالگی عاشق او بود دور کرده باشند. مرد هرگز تصمیم نگرفته بود وضعیت خود را عیان کند، چون مرد آزادی نبود. به او قول داده بود تا انتهای دنیا دنبالش برود، ولی فقط موقعی که بتواند زندگی خود را سر و سامانی ببخشد. پیلار از انتظار او خسته شده بود. هر بار در مردان بلند قد و کوتاه قد، موطلایی و موسیاه که فال ورقهایش در جاده های گوناگون در مسیرهای دریایی تا سه وعده، سه روز، سه ماه یا سه سال در سر راه او قرار می دادند، او را می دید. در دوران انتظار قدرت رانهای خود، سفتی پستانها و عادت به مهربانی را از دست داده بود، ولی جنون قلبش را همچنان دست نخورده حفظ کرده بود. خوزه آرکادیو که از آن هوس بازی دیوانه شده بود، هر شب به دنبال نشانه او در هزار توی آن اتاق پیش می رفت. یک بار در را بسته یافت، چندین بار در زد. می دانست وقتی که جرأت کند و انگشت خود را به در بکوبد، تا آخر در را خواهد کوفت. پس از انتظار بی پایان زن در را به رویش گشود. در طول روز دراز می کشید و دزدانه در لذت یادآوری شب قبل غرق می شد. وقتی زن خندان و خوشحال با حالتی بی تفاوت و راجی کنان وارد خانه می شد، او احتیاجی نمی دید تا هیجان خود را مخفی کند، چون آن زن که انفجار قهقهش کبوترها را از وحشت پراکنده می کرد هیچ گونه ارتباطی با آن قدرت نامرئی نداشت که به او نفس کشیدن از داخل و کنترل کردن ضربان قلب را می آموخت و به او فهمانده بود بشر به چه علت از مرگ می ترسد. چنان در خود فرو رفته بود که وقتی پدر و برادرش خبر آوردند که طلاهای اورسلا را از آن توده فلزی جدا کرده اند و به همین خاطر خانه را روی سرشان گذاشته بودند، او متوجه خوشحالی و سرور همگانی نشد. در واقع پس از روزها کار کلنجار بالاخره موفق شده بودند. اورسلا خوشحال بود و حتی به خاطر اختراع کیمیاگری از خداوند تشکر کرد. اهالی دهکده به آزمایشگاه هجوم آوردند و با شیرینی گوایا و بیسکویت این معجزه را جشن گرفتند. خوزا آرکادیا با اندیا طلای جدا شده از توفاله فلزها را با آنها نشان می داد. درست مثل اینکه به تازگی خودش آن را اختراع کرده باشد. همانطور که طلا را در دست گرفته بود دور می چرخید و آن را به همه نشان می داد. آن توده خشک و زرد رنگ را جلوی چشمان پسر ارشد خود گرفت که در اواخر تقریبا دیگر پای به آزمایشگاه نگذاشته بود. به نظرت مثل چیست؟ خوزه آرکادیو با صداقت جواب داد: گوه سگ. پدرش با پشت دست چنان سیلی محکمی به دهان او زد که خون و اشک با هم از چهرهش روان شد. شب هنگام پیلار ترنرا در تاریکی بطری و پنبه را یافت و صورت ورم کرده او را با تنتور آرنیک کمپرس کرد و بعد بدون اینکه خدا آرکادیو به خود زحمتی بدهد شهوت او را فرو نشاند، با او عشق ورزید. به چنان مرحله‌ای رسیدند که چند وقت بعد خدا آرکادیو بدون اینکه خود متوجه شود زمزمه کنان با او گفت: دلم می‌خواهد فقط با تو باشم. یکی از این روزها عشق خودمان را پیش همه فاش خواهم کرد تا دیگر مجبور نباشیم یکدیگر را مخفیانه دوست بداریم. پیلار سعی نکرد او را آرام کند. گفت: چقدر زیبا خواهد بود. وقتی تنها بشویم چراغ را روشن نگاه می‌داریم تا همدیگر را خوب تماشا کنیم و من آنچه را که مایلم با صدای بلند به همه فریاد خواهم زد و تو تمام افکار کثیف خودت را در گوش من خواهی خواند. این گفتگو کینه شدیدی را که در دل نسبت به پدرش حس می‌کرد، امکان عشق بدون تظاهر و شجاعت او را برانگیخت تا اینکه به راحتی و بدون مقدمه همه چیز را برای برادرش تعریف کرد. آلیانوی کوچک ابتدا فقط امکان خطری را درک می‌کرد که متوجه ماجرای برادرش بود، ولی موفق نمی‌شد زیبایی آن را بفهمد. رفته رفته تشویش و نگرانی بر او غلبه کرد. با واقف شدن به جزئیات خطرات ماجرای عاشقانه برادرش، با رنج و شوق برادرش شریک می شد و احساس وحشت آمیخته به سعادتی می کرد. در تخت تنها که مانند آتش او را می سوزاند تا سحر در انتظار برادرش بیدار می ماند و بعد تا وقتی زمان بیدار شدن می رسید بدون اینکه احساس خواب و خستگی بکنند با هم حرف می زدند، به طوری که پس از چندی هر دو مدام در حال چرت زدن بودند و هر دو نسبت به کیمیاگری و دانش پدرشان نفرت شدیدی در دل پیدا کردند و در تنهایی خود فرو رفتند. اورسلا می گفت: این دوتا بچه انگار منگ شدند، حتما کرم دارن. یک نوع داروی فوق‌العاده بدمزه از تخم کرم کوبیده تهیه کرد که هر دوی آنها با خوشرویی پیشبینی نشده نوشیدند و هر دو همزمان روی لگنهای خود نشستند و در عرض یک روز مزاجشان 11 بار کار کرد. کرم انگل صورتی رنگی از آنها دفع شد که با خوشحالی هرچه تمامتر به همه نشان دادند، چون بدان وسیله می توانستند علت حواس پرتی و خوابالودگی خود را به اورسلا ثابت کنند. آرلیانو اکنون نه تنها موفقیت برادرش را می فهمید، بلکه ماجرای او را قدم به قدم برای خود مزمزه می کرد. یک بار که برادرش داشت جزئیات عشق بازی را برای او شرح می داد، صحبتش را قطع کرد و پرسید: چه حسی به آدم دست می ده؟ خزارکادیو بلافاصله جوابش را داد: به زلزله میماند. پنجشنبه روزی از ماه ژانویه ساعت 2 بعد از نیمه شب آمارانتا به دنیا آمد. قبل از آنکه کسی وارد اتاق بشود، اورسولا نوزاد را به دقت معاینه کرد. مثل یک بچه مارمولک آبکی و سبک وزن بود، ولی تمام اعضای بدنش به آدمیزاد شباهت داشت. آرلیانو تا وقتی خانه را پر از جمعیت نیافته بود متوجه این اتفاق تازه نشده بود. از شلوغی خانه استفاده کرد تا به دنبال برادرش که از ساعت 11 تخت خواب را ترک کرده بود برود. تصمیمش چنان ناگهانی بود که حتی فرصت نکرد از خود سوال کند چگونه می‌خواهد او را از آغوش پیلار ترنر را بیرون بکشد. ساعت‌ها دور خانه او چرخید، صدایش کرد، سوت زد و عاقبت با نزدیک شدن سحر او را مجبور به مراجعت کرد. وقتی به اتاق مادرش رسید، خود آرکادیا را در آنجا یافت که با قیافه حق به جانب با خواهر نوزادشان بازی می‌کرد. 40 روز استراحت پس از زایمان اورسولا تازه به پایان رسیده بود که کولی ها بار دیگر مراجعت کردند. همان شعبده بازان و آکروبات هایی بودند که یخ را به آنجا آورده بودند. برخلاف کولی های ملکیادس، در اندک زمانی نشان داده بودند که فقط به منظور تفریح و نمایش به آنجا می آیند، نه به عنوان پیشاهنگان جهان پیشرفته. حتی موقعی هم که یخ را به آنجا آورده بودند، آن را به عنوان یک چیز عجیب سیرکی نمایش داده بودند، نه به قصد استفاده از آن در زندگی. این بار همراه آتشبازی‌های فراوان یک قالیچه پرنده هم آورده بودند، ولی آن را فقط یک وسیله تفریح معرفی کردند، نه عنصر مهمی در توسعه وسایل حمل و نقل. اهالی دهکده بلافاصله آخرین سکه‌های طلای خود را از زیر خاک درآوردند تا روی خانه های دهکده پرواز سریعی بکنند. به برکت وضع شلوغ و به هم ریخته همگانی، خوزه آرکادیو و پیلار ترنرا ساعات دلپذیری را با هم گذراندند. در بین جمع تبدیل به عاشق و معشوقی سعادتمند شده بودند و فهمیدند که عشق حسی است بس عمیق‌تر از سعادت زودگذر شب‌های پنهانی آنها. با این حال پیلار این جذبه را در هم ریخت. از خوشحالی و شعفی که خود آرکادیو در مصاحبت او نشان می‌داد سوء استفاده کرد و یک مرتبه دنیا را بر سر او خراب کرد. گفت: حالا واقعاً یک مرد حسابی شدی. و وقتی متوجه شد که او معنی حرفش را درک نکرده است، صاف و پوسکنده گفت: به زودی پدر خواهی شد. خود آرکادیو تا چند روز جرأت نمی‌کرد از خانه خارج شود. به محض اینکه صدای خنده پیلار را از آشپزخانه میشنید، دوان دوان به آزمایشگاه پناهنده میشد. آزمایشگاه بار دیگر با دعای اورسولا برپا شده بود. خوزه آرکادیو با اندیا با شعف هرچه تمامتر پسر فراری خود را پذیرفت و او را همراه خود به کشف اکسیر واداشت. یک روز بعد از ظهر بچه ها از دیدن قالیچه سحرآمیز که به سرعت از جلوی پنجره آزمایشگاه پرواز میکرد سخت به هیجان آمدند. یک مرد کولی آن را هدایت میکرد و چند بچه از روی آن با خوشحالی به طرف آنها دست تکان میدادند. ولی خوزه آرکادیو با اندیا حتی نگاهی هم به آنها نینداخت. گفت: بگذارید همینطور در رویای خود باقی بمانند. ما خیلی بهتر از آنها پرواز خواهیم کرد، با منابعی علمی تر و نه مثل آنها با یک رو تختی ناچیز. خوزه آرکادیو با وجودی که سعی داشت تظاهر کند که نظرش به کیمیاگری جلب شده است، ولی هرگز از قدرت ختم الخرطوم که به نظرش یک بطری کج و کوله می رسید چیزی سر در نیاورد. قادر نبود خود را از آن نگرانی شدید خلاص کند. خواب و خوراک از او سلب شد. درست مثل پدرش وقتی که آزمایش‌هایش به نتیجه نمی رسید افسرده و بدخلق شد. وضع روحیش چنان بد شد که خود آرکادیو با اندیا به تصور اینکه شوق شدید کیمیاگری او را به این حال انداخته است، شخصا او را از خدمت در آزمایشگاه معاف کرد. آرلیانو به خوبی می دانست که سرچشمه آشفتگی حال برادرش کوچکترین ارتباطی به آزمایش‌های کیمیاگری ندارد، اما دیگر نمی توانست محرم اسرار او باشد. برادرش حالت سابق را از دست داده بود. از درد دل کردن و شریک کردن او امتناع می‌ورزید و به موجودی منزوی و بد اخلاق تبدیل شده بود. یک شب نگران تنهایی و آکنده از کینه به دنیا و مافیها مثل همیشه رخت خواب خود را ترک کرد، ولی به جای این که به نزد پیلار ترنرا برود به نمایشگاه کولی ها رفت. مدتی بدون هدف بین آن اختراعات عجیب و غریب گشت و هیچ کدام نظرش را جلب نکرد. عاقبت ناگهان متوجه چیز دیگری شد. دخترکی کولی، دختر بچه‌ای که مهره‌های زیادی به گردن آویخته بود. خدا آرکادیو هرگز زنی با آن زیبایی ندیده بود. در بین جمعیت داشت به نمایش غم‌انگیز مردی نگاه می‌کرد که به خاطر سرپیچی از اوامر والدینش تبدیل به افعی می‌شد. خدا آرکادیو بدون اینکه توجهی بکند، همانطور که نمایش مرد افعی ادامه داشت، خود را از بین جمعیت پیش راند و به صف اول به نزدیکی دخترک کولی رساند و پشت سر او ایستاد. خود را از پشت به او چسباند و مشغول فشار دادن شد. دخترک سعی کرد خود را کنار بکشد، ولی خدا آرکادیو با فشار محکمتری خود را به او چسباند. آن وقت دخترک که از تعجب و وحشت می لرزید آلت او را حس کرد. در جای خود بی حرکت ماند. برایش چنین چیزی باور نکردنی بود. عاقبت سر برگرداند و به او لبخندی هراسان زد. در آن لحظه دو مرد کولی افعی را در قفسی گذاشتند و به درون چادر بردند. کولی دیگری که نمایش ها را اعلام می کرد گفت: و اکنون خانم ها و آقایان، نمایش زنی آغاز می شود که چون چیزی را دیده بود که نمی بایستی می دید، محکوم شد که به مدت 150 سال هر شب سر از تنش جدا بشود. خدا آرکادیو و دخترک به تماشای سرباریدن زن نایستادند. به چادر دخترک رفتند و در آنجا همانطور که آهسته آهسته لخت می شدند، یکدیگر را هراسناک و دیوانوار بوسیدند. دختر کولی پیراهن خود را از تن درآورد، خود را از دامنهای متعدد آهار زدهش خلاص کرد. پستانبند آهار زده بیهوده و گلوبندهای مهره‌ایش را درآورد. به موجودی تبدیل شد که گویی اصلا وجود ندارد. مثل یک قورباغه کوچولو نحیف شد. پستانهایش تازه داشت بالا می آمد و رانهایش چنان باریک و لاغر بود که قطرشان حتی به قطر بازوان خدا آرکادیو هم نمی رسید. گرچه مصمم بودن و گرمای آغوشش شکنندگی بدنش را جبران می کرد، با این حال خدا آرکادیو قادر نبود با خیال راحت او را در آغوش بگیرد. در یک چادر عمومی بودند که کولی ها مدام با وسایل سیرک خود با آن رفت آمد می کردند و به کارهای خود می رسیدند و حتی کنار تخت می نشستند و تاس بازی می کردند. چراغی که از وسط چادر آویزان بود تمام چادر را روشن می کرد. خدا آرکادیو در حین نوازش هایش لخت روی تخت خواب دراز کشید. دخترک داشت او را تحریک می کرد. چند لحظه بعد زنی کولی که بدنی فوق‌العاده زیبا داشت و مردی که نه از کولی‌های سیرک بود و نه از اهالی دهکده وارد چادر شدند و در جلوی تخت خواب مشغول درآوردن لباس‌هایشان شدند. زن بی اختیار متوجه بدن برهنه خدا آرکادیو شد. با حرارتی غم‌انگیز به حیوان زیبای خفته او دست زد و گفت: پسرم، خدا تو را همینطور که هستی حفظ کند. دختر کولی از آنها تقاضا کرد تنهایشان بگذارند. آن دو نفر روی زمین نزدیک تخت دراز کشیدند. شهوت دیگری تب خدا آرکادیو را برانگیخت. با اولین تماس عاشقانه استخوان‌های دخترک مثل یک مشت تاس صدا کرد. گویی می‌خواست از هم جدا بشوند. پوست بدنش در عرقی رنگ پریده از هم جدا شد. چشمانش پر از اشک گردید و ناله غم‌انگیز همراه بوی ملایم خاک از سراسر بدنش بیرون آمد. ولی آن تماس جسمانی را با شجاعتی قابل ستایش و اراده مصمم تحمل کرد. خدا آرکادیو حس می کرد دارد مثل اسرافیل به آسمان می رود. قلبش دارد می ترکد و از آن هزاران نقطه شرم‌آور بیرون می ریزد که از گوشهای دخترک داخل او شده و مثل زبانش از دهان او بیرون می آید. آن روز پنج شنبه بود. شنبه شب خدا آرکادیو پارچه سرخ رنگی به سر بست و همراه کولی ها از آنجا رفت. وقتی اورسولا متوجه غیبت او شد، تمام دهکده را برای یافتنش جستجو کرد. در محل چادر کولی ها، در بین خاکستر آتش ها که هنوز از آن دود بلند می شد، فقط مشتی خاک رو به بر جای مانده بود. یک نفر که در بین خاکروبه ها دنبال مهره می گشت به اورسولا گفت که شب قبل پسر او را در جمع کولی ها دیده که دارد عرابه قفس مرد افعی را به جلو می راند. اورسولا به شوهرش که از خبر ناپدید شدن پسرشان کوچکترین نگرانی از خود نشان نداده بود فریاد زد: رفته کولی شده. خوزه آرکادیو با اندیا در همان حال که در هاون مشغول کوبیدن چیزی بود که هزاران بار خورد کرده و داغ کرده و باز کوبیده بود گفت: امیدوارم حقیقت داشته باشه، در آن صورت مرد خواهد شد. اورسولا مسیر کولی ها را جویا شد. در طول جاده‌ای که به او نشان داده بودند همانطور رد پای کولی ها را به این امید که شاید بتواند خود را به موقع با آنها برساند گرفت و رفت و از دهکده دور شد. چنان دور شد که فکر بازگشت را از سر بیرون کرد. خوزه آرکادیو بواندیا تا ساعت 8 شب متوجه غیبت همسرش نشد. آنچرا که کوبیده بود در بین مقداری کود گرم گذاشت و به سراغ آمارنتای کوچک رفت که از شدت گریه داشت خفه می شد.